کلاس نهایه استاد سعیدی حسینی 19 آذر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
حدیثی رو من از قبل یادداشت کرده بودم خدمتتون عرض بکنم درباره کبر. امام باقر علیه السلام فرمود که العز رضا الله ولی کبر و ازاره. عزت سلام علیکم ردای خداست، یعنی لباسی که برتن میکنن، کنایه از این که عزت برای خداست، یعنی غیر از خدا. اون آیه هست که فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَالْكِبْرُ اِزَارَهُ. کبر اون لباس، ازار اون لباس روئین رو میگن، اگه اشتباه نگم. حالا صاحبان لغت اینجا هستن، ازار رو به چی میگید شما؟
ازار
یعنی چی؟ لباس روئین؟ لباس روئین. رویه عزت الهی کبر، که ما در مورد خداوند میفهمیم خدا در قرآن المتکبر، خدا المتکبر. بعد حضرت میفهمد که فمن تناول شیئا منه، هر کس یه مقدار تناول بکند از کبر را، یعنی کبر رو در خودش راه بده، اکبه الله فی جهنم، خدا او رو با صورت در آتش جهنم بنداز. یا در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام هست، میفرماید که لا یدخل الجنه من فی قلبه مثقال ذره من کبر. داخل در بهشت نمیشه کسی که یک ذره ای از کبر در دلش باشه. این بحث تکبر از یه جهت مهمه. ببینید، سه تا عامل و سه تا مسئله در ابتدای خلقت باعث انحرافات شد. اولیش کبر که از شیطان سرزد، دومیش طمع که از حضرت آدم سرزد، حالا با همون توضیحات و توجیهاتی که منافات با عصمت انبیا نداره، و سومیش هم حسدی که از قابیل نسبت به حابیل سرزد. این ستا ریشه های انحراف در بشره که اولینش کبره. از تکبرت ام کنت من العالین، یعنی خدا به شیطان میگه استکبار ورزیدی، و همون استکبار شیطان باعث شد که دقیقا در نقطه مقابل خدا خودشو قرار بده و تمام تلاش خودشو برای انحراف بندگان خدا به خرج کنه. یه جهتش اینه، ببینید کبر برای کسی است که واقعا دارا باشد. کسی که واقعا دارا باشد باید متکبر هم باشد. دارای واقعی هم در عالم کیست؟ فقط خداست. لذا هر کسی در هر جایگاهی، در هر پستی، در هر مقامی، در هر منزلت اجتماعی، در هر عرض کنم جایگاهی به لحاظ سرمایه و دارایی و موقعیت اجتماعی و هر چی که هست، هر چی هم دارا باشد از آن خودش چی نیست. لذا حق تکبر و استکبار ندارد. تنها کسی که حق تکبر داره خداست و همینجور هم هست. المتکبر، این الف لام هم الف لام استغراق و همه چیز رو در دور خودش جا میده. تکبر فقط از آن خداست. از اون صفاتیه که خدا نسبت بهش غیرت داره. فرمایش امام صادق علیه السلام، کسی ذره ای از این رو در دل خودش داشته باشه وارد بهش نمیشه. کسی ذره ای از این کبر رو تناول بکند، اکبه الله فی جهنم، فی جهنم میفته. خلاص حواسمون رو جمع کنیم، هرچی میتوانیم این کبر رو از دل خودمون بیرون کنیم. خیلی معنا داره این حدیث امام صادق علیه السلام. اگر عرض کنم که فارغ از فضای سندیش ما بخوایم فرمایش امام صادق رو توجه کنیم، یعنی در حقیقت اگر کبر در دل ما باشد، وجود کبر در دل ما یعنی یک نوع شرک، بلکه یک نوع کفر. چرا؟ چون چیزی را برای خود قائلیم در برابر خدا که نباید قائل باشیم، که اصلا نداریم، چیزی را که نداریم قائلیم. خدا میگه تو نداری ها، ولی ما میگیم نه ما داریم. خدا میگه از آن من است، ولی من میگم از آن من است. این یک نوع شرک، بلکه یک نوع کفر. لذا میفهمد که کسی که ذره کبر در دل داشته باشد، خدا او رو وارد بهش نخواهد کرد. کی میتونیم وارد بهش بشیم؟ زمانی که کبر از دل خودمون بیرون کنیم. انشاءالله خدا توفیق بده که گرفتار این آفات و بلایا نشویم، نباشیم. اگرم هستیم بتونیم خودمون رو رها و خلاص کنیم انشاءالله. خب ما بحثمون در ادامه فروعات رسالت وجود رسید به فرع هشتم. الحمدلله بحث نفس الامر رو به پایان بردیم. خیلی حرفهای فراوان دیگری اینجا وجود داره که حالا ما به دلیل رعایت اختصار و برخی از ملاحظاتی که هست، ملاحظات آموزشی، دیگه بیشتر از این توقف نمی کنیم. سعی کردیم که به اندازه‌ای که علامه طباطبایی اشارات داشت، اون اشارات علامه رو بهش بپردازیم. ولی من همونطور که قبلا عرض کردم مجدد تأکید میکنم، دوستان حتما در برنامه بلند مدت خوشون قرار بدن، صوت‌های بحث نفس الامر خارج نهایه رو حتما دست خانم استاد یزدانی حتما گوش کنن، چون بحث نفس الامر رو ایشون خیلی شست و رفته اومده توضیح داده، تفصیل داده، بحث تاریخیش رو، منظر هستی شناسانه رو، منظر معرفت شناسانه رو، و خیلی نکات در دل این بحث‌ها حل می‌شود، خیلی از نکاتش حل میشه. خب وارد فرع هشتم میشیم. من حتی به شما عرض بکنم، شما حتی اگر بخواید فیلسوفی بشوید که امتداد بخش حکمت باشید، باید بحث نفس الامر رو بلد باشید، باید با گونه های واقعیت حقایق آشنا باشید. مثلا میگم، حالا این مثال ها رو میگم میخوام بذاره دوستان بدونن اهمیت مسئله چیه. مثلا آقا اگر میخواید در مورد فرهنگ صحبت کنید، اگر میخواد درباره نمیدونم جامعه صحبت کنید، اگر درباره هنر میخواد صحبت کنید، اگر درباره اقتصاد میخواد صحبت کنید، اگر درباره حقوق میخواد صحبت کنید، اگر درباره هر مسئله و پدیده اجتماعی که میخواد صحبت بکنید، شما باید نفس الامر او را بشناسید. حتی مسئله حجاب رو شما وقتی خود صحبت بکنید درباره‌اش به لحاظ اجتماعی، باید اون واقعیت پدیده حجاب رو نسبت بهش علم داشته باشید تا بتونید تحلیل درست داشته باشید. اگر تحلیل درستی از واقعیت حجاب نداشته باشید، مسئله حجاب رو هم نمیتونید درست مطرح بکنید. الان میبینید چقدر بعضی ها حرف میزنن چجوری حرفاشون نچسبه. شنیدید زیاد تحلیل هایی که گفتن، اصلا نوع نگرششون مسئله حجاب، اصلا آدم احساس میکنه این حرف روحش با فضای اسلام سازگار نیست، ولی طرف متدینه، معتقده، حتی خودش انقلابی میداند، حتی میخواد حرف اسلام را بزند، ولی یه جوری میزنه که اصلا جور در چی نمیاد. این بحثا به در اونجاها خواهد خورد. میریم سراغ فرع هشتم و سه تا نقطه دیگه، فواید دیگری که ممکنه داشته باشه. یه بحث اینجا مطرح میشه، این بحث هم از یه جاها داره اهمیته. ببینید ما چند تا اصطلاح داریم. ببینید یکی وجود داریم، در مقابل وجود چیه؟ عدم. شیئیت، ثبوت. در مقابل این دو نفی به کار برده شده. جناب علامه در اینجا میفهمید که از شیئیت ها تسابق الوجود. یه نکته اینجا باید تذکر داد، نکته تاریخی این مسئله است. شما دقت کنید. ببینید شیئیت یعنی چیز، چیز بودن. ما به فارسی میگیم چیز بودن. شیئا میگیم، یعنی تو فارسی شیئا معنی شیئا به کار بود. ما یه بچه بودیم، یه بازی هست اسفامیل، بازی کردید اسفامیل رو؟ معمولا آخرین گزینه میشیم اشیاء. با درسته؟ ما اینجوری بودیم، حالا شما نمیدونم. اشیا یعنی مثلا از حرفی که میخوام بنویسیم یه شیئی رو، شی یعنی شیئی هم منظور چیز بیجان بوده.
همین
میبر هاش هم میبوکنی پلاستیکش رو راحت این رو هاش. خب حالا عرضم چیه؟ عرضم اینه که حتی یه وقتی انسان های پلاستیکی هم میشد رو مثلا تقیه پلاستیکی مثلا نقیه پلاستیکی. خب این معنای شیء یک معنای واضحه، یعنی همونطور که مفهوم وجود مفهوم بدیهی است، مفهوم شیء هم مفهوم چیه؟ بدیهی است. همه ازش تصویر دارن، یعنی به صورت بدیهی. در فضای حالا مباحث فلسفی و کلامی شیئیت به معنای تزوت بود. دقت کنید، تزوت، تزوت یعنی ذات داری. این نکته که میخوام بگم نکته مهمی رو فقط دقت کنید، یعنی این نکته تاریخی مسئله است که باعث شده مشکلات ایجاد بشه. تزوت یعنی ذات داری. خب سوال، انسان ذات دارد یا ندارد؟ بله. معقولات ثانی منطقی ذات دارند؟ بله. معقولات ثانی فلسفی ذات دارند؟ بله. وجود ذات دارد؟ جوابی بدید یا نفیان اثباتن چیزی خدا ذات دارد؟ خدا هم ذات دارد. یعنی این تزوت و شیئیت همه حقایق رو شیمید از یه جهت شامل میشه. بعد خدمت شما عرض بکنم که این معنای تزوت و زادداری به گمان برخی، دقت کنید، به گمان برخی اعم از وجود معنا می شد، اعم از وجود معنا می شد. یعنی انگار که مثلا وجود یه حیطه هاییست که اون حیطه های او تمام حیطه های شیئیت رو شامل چی؟ نمی شد. یه همچین گمانی رو پدید می آورد، چون به لحاظ از کنه خدمت شما دامنه شمول، چون مسئله اصالت اینام که قبلا مطرح نبوده این شکل، که یا اصلا صحبت اصالت وجود که مطرح نشده بود به این شکلی که ما الان میشناسیم، این مسئله شیئیت به گمان برخی دامنش گسترده‌تر از دامنه وجود بود، چون حیطه وجود مثلا واجب را شامل میشد و وجود ممکنات را دیگه، غیر از وجود واجب و وجود ممکن که دیگه وجودی ما نداشتیم. که دقت کنید اصالت وجودی هم که مطرح نبود که ما پایه رو وجود قرار بدیم، تمام معقولات ثانی فلسفی منطقی نمیدونم ماهیات همه رو از دل وجود بخوام استخراج بکنیم. یه تلقی پدید آورده بود برای برخیا که انگار مسئله شیئیت دایرش چیه؟ وسیع‌تر از بفهمید وجوده. یه همچین ذهنیتی ایجاد شده، شاید خیلی هم میگفتن. تا عرض کنم خدمت شما میرسه به معتزله. آقا اینو معتزله با چند تا مشکل جدی مواجه بودن. این مشکل جدی نه فقط معتزله رو بودن، متکلمین با این مشکل رو برو هستن. آقا اینو معتزله برای حلش اومدن چیکار کردن؟ به این مسئله تمسک کردن که الان میخوامش بردازیم. بکنید یه مسئله اینه، ما میگیم چی؟ خدا متعال به تمام اشیا علم دارد، درسته؟ خب الان عالم وجود که عالم ممکنات، الان ممکنات یعنی وجود که میگی، یعنی عالم مخلوقات خدا، یک سری مخلوقات مثلا ممکنه هزار 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 میلیارد مخلوق باشه، حالا بعضی که میگن بی نهایت مخلوق الان هست، حالا چه بی نهایت بگیم چه محدود بگیم، هرچی الان مخلوقاتی که هستن، خب هستن، خدا متعال میتواند به اونها علم، یعنی یک چیزی هست، چون میگن علم یک صفت اضافی است، یعنی طرف اضافه میخواد، عالم داریم و معلوم، اگر عالمی هست حتما باید معلومی هم چی؟ باشد. نمیشود عالم عالم باشد و این ور معلومی وجود چی؟ نداشته باشد. خب نسبت به عالم وجود ممکن، ممکنات بالفعل، خب خدا عالم است، اینها معلومند، علم هست. اون ممکناتی که نیستن چی؟ چه اون ممکناتی که بودند و از بین رفتند؟ چه اون ممکناتی که هنوز به وجود نیامدند؟ شاید این قسمت بیشتر اشکال جدی میشه نسبت به ممکناتی که هنوز به وجود نیامدند. مثلا قراره که فرض بگیریم الان 10,000 سال از ابتدای خلقت از آدم گذشته، مثلا 10,000 سال دیگه هم قرار ادامه پیدا کنه مثلا، حالا دیگه ما نمیدونیم چقدر دیگه، خدا میدونه. فرض میکنیم خب الان 10,000 سال دیگه ای که مانده، انسان هایی که خواهند آمد کجایند؟ چیند؟ خدا به آنها علم داره یا ندارد؟ از طرفی نمیتونیم که خدا به آنها علم ندارد، علم دارد. خب اگر علم دارد چی هست که بهشون علم دارن؟ چیزی نیستن که، هنوز به وجود نیومدن که. خدا به چی علم داره؟ دقت کنید مشکل رو. این مشکل که آقایون معتزله باش رو برو بودن. بله بله، ممکنات معدوم، تعبیر میکنن به ممکنات معدوم. حالا چه نیومدن چه اونایی که از بین رفتن، فرق نداره. خب اینایی که نیومدن یا خلاص ممکنی که معدوم است، ممکن است نیست. مثلا فرض بگیرید که، مثال میگم، مثلا فرزند 15 شما میتواند باشد یا نه؟ ولی ممکنه که هیچ وقت شما مثلا 4 تا 5 تا فرزند داشته باشی، اصلا به فرزند 15 چی؟ نرسه. آیا خدا با علم دارد یا ندارد؟ این مثالی داره محسوس تره. هیچ وقت هم شما داره فرزند 15 چی؟ نمیشوی، ولی ممکنه که بشوی، که امکانش که هست که، درسته؟ این یکی. یه چیز دیگه هم هست، یه سری واقعیاتی وجود داره که اینا تعبیرش میکنن به صفاتی که نمیتونیم بگیم هست، نمیتونیم بگیم نیست. مثل چی؟ ایشون تعبیری که هست، اینها صفاتی که به صورت مصدر صناعی در میاد، مثلا عالمیت، زاهکیت، کاتبیت، مصدر اضافی. مصدر اضافی یا مصدر صناعی؟ مصدر صناعی. نگفتم صناعی از اول، گفتم اضافی، صناعی اشتباه گفتم، مصدر صناعی. خب سبق لسان بود. مصدر صناعی این دسته، اینها صفاتی هم که آدم اینها رو از ایجاد مییابد، ولی از ایجاد هیچ از خارج هم پیداش بکنه. ما عالم داریم، معلوم داریم، علم داریم، عالمیت چی؟ نداریم. زاهک داریم مثلا، ولی زاهکیت چی؟ نداریم. انسان داریم، اما انسانیت به صورت مشبرکان رو نداریم، یعنی به صورت مشبرکان. یه سری اوصافی هستن که هستن، اما در خارج نمیتونیم پیداش بکنیم. اینا با چی کار کرد؟ این دو تا مسئله مشکل بود برای آقایون معتزله. اینا من چی کار کردن؟ اومدن گفتن که آه، به اون بستر تاریخیه شیعیت هم توجه کنید که به ذهن ها تبادر این بود که دایره شیعیت چیه؟ وسیع تر از وجوده. خب اینا من چیکار کردن؟ گفتن آقا ما برای اینکه این مسئله حلش کنیم، میاییم یه مسئله مطرح میکنیم. میگم اولا که وجود و عدم که با هم نقیزند، ما چیزی داریم به نام ثبوت و نفیه، یا شیعیت و ثبوت و نفیه، که یه ثبوت رو بذار کنار هم، که این ثبوت اعم از وجود است. چه چیزهایی رو شامل میشه؟ اون ممکنات معدوم را. خب حالا ببینید، ممکنات معدوم و صفات اضافی، این دو دسته. به این صفات اضافی عنوان دادن به نام حال. حال یعنی چی؟ به معنی الحائل بین الوجود و العدم. حال یعنی این، یعنی الحائل بین الوجود و العدم. یعنی ما میگه وجود دارم نقیزان هم، ما میگه لا یشتمعان و لا یرتفعان، ولی اینا میگه نه، نقیزان نیستند و امکان ارتفاع دارند. امکان ارتفاعشون کجاست؟ در این حال. این صفات اضافی مثل همین سآل میگه. اینا میگن چی؟ میگن آقا ما یه چیزی داریم به نام ثبوت و شیعیت، که این ثبوت و شیعیت اهم از وجوده.
چطور استاد عالمیت شما میگن بین وجود؟
چون شما تو خارج عالمیت رو میتونی نشون بدی، میتونی نشون بدی
بین دلیل که نمیشه نشون.
آره آره، در این حالی که صفتی است که ما داریم ولی نمیتونیم صورت مشابهش نشون بدیم. از طرف دیگه نمیتونیم نیست، نمیتونیم بگیم هست، نمیتونیم بگیم نیست. حرف اینا رو داریم میگم، حرفشون که اینا رو به این نتیجه رسوند.
خب مثلا خدا رو مثلا چطور میشون؟
بله؟
خدا رو چی میگن؟
خدا که هست، که اصل هستی خداست. در مورد خدا مشکل ندارم.
که بیرون میتونیم نشون بدیم.
حال نشون دادن نشون دادن مادی، حتی نشون دادن عقلی هم به ذهن اینها، به ذهنشون نمیتونن برای اینها یک واقعیت نفس الامری مشبرکن پیدا کنن، ولی مبارک خدا که میتونه واقعیت پیدا کنه. خود اینها هم قائل نشون دادن، نه فقط نشون دادن حسی، حتی عقلی استدلالی.
ما همین که خودمون به یه چیزی علم پیدا میکنیم نمیتونیم مثلا
با همین کجاست نشون بدید، اینو میگم بگو کجا. ما البته با فضای خودمون تحلیل داریم در موردش، ولی اینو نتونستم درستش کنم.
خب میگن آقا شیعیت و ثبوت اعم از وجوده و نفی در مقابل شیعیت و ثبوت اخص از عدمه. پس این شد اعم، این شد چی؟ اخص. خب این ثبوت و شیعیت چه چیزهایی رو شامل میشه؟ هم وجود رو شامل میشه هم اینها رو. شیعیت و ثبوت هم وجود را شامل شد، هم ممکنات معدوم را، هم صفات اضافی را که ما اینها را میتونسته بشیم که موجود، اینها را شامل میشه. خب نفی چیه؟ یعنی عدم، عدم اون دوتا را شامل میشه. یعنی بگیم چیز این عدم، این ممکنات معدوم، این را ممکنات معدوم را شامل میشه، این عدم هم ممکنات معدوم را شامل میشه و هم ممتنعات رو. دقت کنید
به لحاظ واقع هم ممتنعات نیستند هم ممکنات معدوم نیستند، ولی فرق بین ممکنات معدوم و ممتنعات هست. و اون چیه؟ اینکه ممکنات معدوم میتوانن باشن ولی ممتنعات چی؟ نمیتوانن باشن.
اینا میگن چی؟ میگن نفی فقط این ممتنعات رو شامل میشه،
این ممکنات معدوم رو شامل نمیشه. و بعد اینا یه مسئله دیگه مطرح میکنن، میگن بین آنچه که بینش تناقضه این رو،
یعنی بین ثبوت و شیعیت با نفی تناقض برقراره،
بین وجود و عدم تناقض برقرار نیست. چرا؟
چون یه چیزی به نام حال که واسطه بین وجود و عدم،
روشنه؟ یا یه چیزی داره به نام ممکنات معدوم که ثبوت دارن خب ولی وجود چی؟ ندارن. این بیان تو آقایون معتزله مطرح کرد، روشنه؟ در مقابل این حرف و این اندیشه که اینا مطرح کردن، آقایان فیلسوفان که حالا این بحث از خواجه نصیر شروع شده، اومدن چی گفتن؟ آقا این چه حرفی شما میزنید؟ از شیعیت و تسابق الوجود. تسابق هم اینجا هست که اینجا هست قبل. منظور از تسابق در اینجا چیست؟ یعنی تساوی، نه اون تسابق اصطلاحی که بحث فلسفی مطرح میکردن، یعنی تو فضای صدرا مطرح شد. تساوی اصطلاحی تو فضای صدرا است که حیثیت صدرش یکی میشود، اونو بذارید کنار. تساوی یعنی تساوی، وجود و شیعیت و ثبوت با هم تساوی دارن، یعنی هر جا وجود هست ثبوت هم هست، هر جا ثبوت هست شیعیت هم هست. اگر شما میگید مثلا ممکنه معدوم ثبوت دارد، وجود هم باید چی؟ داشته باشن. اگر شما میگید اون صفات اضافی حال هستن که اونها رو میگید ثبوت دارن ولی وجود ندارن، نه ثبوت دارن پس وجود هم چی؟ دارن، شیعیت دارن وجود هم دارن.
مفهومن متفاوتن،
بلاز مفهومی که متفاوتن، بله بلاز مفهومی که متفاوتن، بلاز مستاقی هر جا این صدقیت اونم صدق آره تصابیر. این عرض کنم بیان که اینها دارن بخونیم، حالا یه نکات ریزی هست باز عرض خواهم کرد. چی؟ متوجه شدی؟ ببینید اینا میگن ثبوت، آقای معتزله میگن ثبوت و شیعیت اعم از وجوده. خب چطور اعمه؟ چون وجود فقط موجودات رو شامل میشه. موجودات چیا هستن؟ واجب و ممکن الوجودهای موجود، اینا رو شامل میشه. خب ممکن الوجود معدوم رو شامل میشه؟ خیر. اون از حال رو شامل میشه تو ادبیات اینها؟ خیر. اما ثبوت هم واجب الوجود رو شامل میشه، هم ممکن الوجود موجود رو شامل میشه، هم ممکن الوجود معدوم رو شامل میشه، هم حال رو شامل میشه. اهم شد دیگه، درسته؟ حالا واضح شد؟ ثبوت
و واجب
الوجود رو، این دوتا رو شامل میشه.
اما ثبوت علاوه بر این دو اون دو تا دیگه هم شامل میشه.
لذا
این در مورد ثبوت. در مورد نفی هم ببینید عدم یعنی معدومات، معدوم میتونه ممکنه معدوم باشه، میتونه ممتنع معدوم باشه. نف فقط خصوص چیه؟ ممتنعاته. برای این که ببینید نف در نقطه مقابل ثبوته. خب حرف این هاست، نف در نقطه مقابل ثبوته. آره آره، ممکنات معدوم در دایره ثبوت قرار گرفت.
عدم مقابل وجود بود، نفی مقابل ثبوت،
ثبوته. بعد نکته بعدی که استفاده میکنن چیه؟ این که تناقض بین وجود عدم برقرار نیست، ولی تناقض بین نفی و ثبوت برقراره.
نظر درست
اینه
که وجود
عدم، نظر درست اینه که وجود و شیئت مساوقند، مساویند. این نظر درسته. یعنی اگر چیزی ثبوت پیدا کرد، وجود همچین دارد. حالا بذار من اینو بخونم. بخونیم. یعنی حرف فیلسوفان اینه. آقا چرا میاد بین وجود و عدم که در تناقض هم هستن واسطه قائل میشید؟ چرا میاد بگید یه چیزی داریم به نام ثبوت که عام از وجود است؟ وجود و عدم این که میگیم تسابق دارن، وجدانی هم هستا. ثبوت داره پس وجود داره، وجود داره پس ثبوت داره. اگر شما یک چیزی یافتید، دقت کنید، اگر شما چیزی را یافتید، واقعیتی را یافتید، بیاد درست کن نحوه وجودش را، نحوه ثبوتش را، نه اینکه بیاید وجود دستکاری بکنید. اینجا باید هنر به خرج داد. بیا نشون بده، نشون بده که چطور این وجود دارد، ثبوت دارد. نه اینکه بیای ثبوت و وجود دستکاری بکنی، ثبوت رو یه دایرهش عام بکنی، وجود دارش چیکار کنی؟ زیق بکنی. این کار درست فلسفی نیست. هنر اینه که نشون بده چگونگی ثبوت داری و واقعیت داریش را. ببینید مطلب مثلا حالا یه چند تا آدرس هم یادش کردم، بعد نیست ببینید آدرس ها رو. نقد المحصل صفحه 76، الارشاد الى قواطع الادله للجوینی، قواطع الادله. اینا اینجا آدرسایی است که این دیدگاه رو عنوان قول مثلا مورد نظر خودش مطرح کرده. الارشاد الى قواطع الادله صفحه 38 تا 39، شرح مقاصد برای تفتازانی جلد 1 صفحه 353، کشف المراد، که این مسئله اصلش از اونجا مطرحه. یعنی این بحث به این شکل که اشیاء تسابق الوجود، توی کشف المراد صفحه 50. در شوارق الالهام جلد 1 صفحه 59. شوارق مالی کیه؟ بله، محقق لاهیجی، فیاض لاهیجی، که داماد کیه؟ ملا صدرا. جلد 1 صفحه 59. این علل قاعده و طبق آدرسی باشه که تو نرم افزار هست. قبلا هم گفتم این روبروی پاساژ کویتیا، اون قبری که هست پسر ایشونه، پسر صاحب شوارقه، نوه مولا. آره، نوه دختری مولا صدر است. و سامنا ان شیئیت مسابقتان للوجود. خوبه این مولا صدر، خوبیش اینه هم شیرازی هم قومی. یعنی ما خلاصه اگه کسی قومی هم باشه میتونه بگه مولا صدر از ماست، شما شیرازی هم که خلاصه از آن شما هم هست. نجفی ها میتونم بگن از آن ما هم هست، چون قبرش اونجاست. و سامنن ان شیئیت مسابقتن للوجود. شاید یه وقت بصری ها هم بگن که آقا چون اینجا فوت کرده، اینجا از ما ماست،
مثل اسد آبادی
شده. چون تو بصره فوت کرده، بعد اومردنش نجف تفتیش کرد. از شیئیت مسابقت این حرم امیرالمومنین رو خیلی جای عجیبی ها، خیلی اصلا. حالا خود امیرالمومنین که عجب العجابه، علمای بزرگ خیلی اصلا عجیب غریب اونجا دفنن. همون ایوان طلای امیرالمومنین خیلی خبر هاست، اصلا ما خبر نداریم. حتی قبر ملا صدام داره مشخص نیست کجای حرمه. کسی اطلاع داره؟ بله. و سامنن ان شیئیت مسابقتن للوجود. قبر عرض کنم حرم عبدالله هم رفقا نمیدونم مشرف شدید توجه کردید قبر ملا حسین قلی همدانی کجاست؟ دیدید قبرشو؟ این بالا سر عبدالله تو حیات، تو حیات بالا سر ابو عبدالله، اون قسمت انتهایی که دیوار هست دقیقا من میتونم بهش بگم مقابل ایوان بالا سر، دیوار اون سمت، اون پایین قبره مرحوم ملا حسین قلی. نکنید تو حیات، میاد تو حیات هم ایوانی که حرم حسین داره روبرو ایوان اون قسمه، یعنی در حقیقت قسمت بالا سر ابو عبدالله تو حیات دفن شده ایشون کنار دیوار، سنگ قبرش رو دیوار چسبوندن. آره رو دیوار چسبوندن قبر آخو ملا حسین قلی، قبر سید مرتضی کشمیری، اینا اونجا هم دفن است. خب حالا یه وقتی مشرف شدید اونجا برید فاتحه بخونید. اسامنن ان شیئیت مسابقتن للوجود فما لا وجود له لا شیئیت له، شیئیت تسابق داره مساویست، پس آنچه که وجود ندارد شیئیت ندارد، واسطه‌ای بین وجود و عدم نیست، واسطه‌ای بین ثبوت و عرض کنم عدم نیست، واسطه‌ای بین شیئیت و عدم نیست، واسطه‌ای بین ثبوت و نفی نیست. فالمعدوم من حیث هو معدوم لیس بشیء، چیزی که معدوم شد از اون جهت که معدوم است چیزی نیست. وقتی چیزی نیست دیگه نمیتونیم بگیم شیئان، معدوم رو نمیتونیم بگیم چی؟ شیئان. و نسب الی المعتزله، منسوب است به معتزله. حالا یه نکته اینجا عرض بکنم از نظر تاریخی، یکی از دلایلی که معتزله گرفتار این مسئله شدن، این رو جناب شیخ اشتاق در مجموع مصنفات جلد 1 صفحه 26 گفته، این نکته کلمه خواهد کنم این نکته رو، و صدرا در اسفار جلد 1 صفحه 78 نقل میکنه از شیخ اشتاق که چی؟ یکی از دلایلی که معتزله به این فضا کشون و این اندیشه آشفته، تعبیر آشفته رو برخی از اساتید کار بودن بهش رسیدن، این بوده که ببین تو عصر ترجمه، دقت کن این نکته تاریخی بد نیست، تو عصر ترجمه یک عرض کنم نهضت ترجمه‌ای را افتاد و شروع کردن تمام آثار هر اثری که به دستشون میرسید از یونان، از زبان یونانی، از سوریانی، از عبری، زبان‌های مختلفی که تو غرب بود ترجمه میکردن، حتی از زبان فارسی، از حتی از چین و هند، هر کتابی که احساس میکردن مثلا مهمه، حکمیه، طبیه، اینها رو شما که ترجمه میکردن. بسیاری از این کتابا که ترجمه میشد فیلسوفانه و حکیمانه نبود، حکمی نبود لزوماً، هر کتابی که مثلا تو یونان بود، من توی مثلا هند و چین بود، تو ایران و باستان بود که کتاب حکیمانه‌ای نبود، که لزوماً هر کتابی کتاب حکیمانه‌ای نبود، ولی اینا ترجمه می‌کردن. بعد خیلی از این ترجمه که دست مسلمان رو فکر می‌کنه که چون این کتاب ترجمه است کتاب مهم نیست، لذا حرف‌های بسیار بسیاری اوقات حرف‌های ناصحیح از اون کتاب استفاده می‌شده و تبدیل شده به اندیشه‌هایی که مثلا برخی از فیلسوفان یا متکلمان داشتن. یکی از مسائلی که آقایون معتزله تو این بحث تایم مسئله گرفتار شدن همین مسئله است، یعنی تو مسئله شیئیت وجود و ثبوت، بحث تسابق وجود و ثبوت یا وجود به شیئیت، یکی از دلایلی که اینها به این اندیشه کشیده شدن استفاده از منابع ترجمه شده نادرست، حرفای ضعیفی که مطرح شده بوده. شیخ اشتاق جلد 1 صفحه 206، اگر اشتباه کنم بعد در من نوشتم فصل 1 مشتق اول کدوم کتابش میشه دیگه الان نمیدونم، چون تو جلد 1 چند تا کتاب مطارحات هست، نمیدونم مقاومات هست چی، چند تا کتاب اومده، حالا همین سفر ببینید مشخص میشه. جلد 1 اسفارم صفحه 178 صدرا نقل میکنه. خب ان شیئیت مسابقتا للوجود فما لا وجود له لا شیئیت له فالمعدوم من حیث هو معدوم لیس بشیء، چیز نیست، معدوم نمیتونه شیء باشه. چرا؟ چون شیئیت مسابقه است با، بفهمید، وجود. شیئیت مسابقه است با وجود، اگر چیزی وجود نداشت شیء هم نیست، لذا اگر چیزی معدوم بود قطعا شیء نیست، پس قطعا وجود داره. حالا بیا درست کن گونه وجودیش را، چگونگی وجودش را، این مسئله مهمی ها. مثلا آقا ممکنات معدوم، ممکنه که نیامدن، خب کجان، چی هم، مسئله مهمیه، این باید حل بشه، حل باید بشه. ولی این که بیایم وجود آدم دستکاری بکنیم این کار درستی. و نسبه الی المعتزله، شاید هم بیشتر از نسبت، یعنی هست،
که ان للماهیات الممکنه المعدومه شیئیه فی العدم. نکته اول این که ماهیات ممکنه معدوم در عدم یک شیئیتی دارند، این یک. دو، و این که بین وجود عدم واسطه است. دو تا مسئله است. ببینید توجه کنید به دوئیت این مسئله. یکی این که ماهیات ممکنه معدوم شیئیت در عدم دارند. اینجا که میگه شیئیت فی العدم یعنی یک چیز مشبرکنی هستند که هنوز موجود نشدن ولی معدومن. خب، و یکی این که دو، و ان بین الوجود و عدم واسطتن. این که بین وجود و عدم واسطه ایست. یسمونها الحال، بهش میگن حال، که این حال شیئیت دارد ولی وجود بفهمید ندارد. شیء هست و معدوم. حالا و عرفوها، این حال رو، این واسطه را، به صفت الموجود التي ليست موجوده ولا معدومه. به این حال و این واسطه میگن صفت الموجود، لل موجود، صفت الموجود که نه موجود است نه معدوم. تو بدایه اینجا علامه بیانی داره، به نظرم اون بیان علامه تو بدایه واضح تر، فصل 9 مرحله 1. تعبیر علامه اینه، میگن چی؟ و ان بعضهم ان بین الوجود و العدم واسطتن و یسمون اهل حال، این همین تعبیر اینجاست، و هی صفت موجود التي ليست بموجود ولا معدومه، کل عالمیت و القادریت و الوالدیت من الصفات الانتزائیت التي لا وجود منهازا لها، وجود منهاز ندارد، فلا یقال انها موجوده، و ذات الموجوده تتصف بها فلا یقال انها معدومه. از طرفی وجود منهاز ندارد نمیشه گفت موجود، از طرفی چون ذات موجود متصف میشه بهش نمیشه گفت معدوم. این توضیح بدی. بعد و اما ثبوت و نفی و همه متناقضان اونجا گفته، در کتاب بدایه گفته. خب و عرفوها به صفت الموجود التي ليست موجوده ولا معدومه کالزاهکه و الکاتبیه للانسان. بعد در این هم فلاکنهم ینفون الواسطه بین النفی و الاثبات، واسطه بین نفی و اثبات. بکنید اثبات یعنی همان ثبوت داشتن، یعنی همان شیئیت داشتن. دقت کنید، چون اینجا این اصطلاحا اینجا نوشتم ستاره زیر هم، وجود شیئیت ثبوت، چون اول صحبت ثبوت شیئیت بعد صحبت ثبوت میشه. این خدمت شما عرض میکنم که با دقت بشه که منظور همین که است. یک لکنهم ینفون الواسطه بین النفی و الاثبات، واسطه بین النفی و اثبات نفی کنند. فالمنفی هو المحال و ثابت هو الواجب و الممکن الموجود و الممکن المعدوم و الحال. منفی اون امر محاله یعنی ممتنعات، و ثابت چیه؟ واجب، ممکن موجود، ممکن معدوم، و الحال التي ليست بموجوده ولا معدوم، اون حالی که نه موجود است نه معدوم. خب جناب علامه چی میگیم به اینا؟ پاسخ چی بدیم؟ رد بکنیم اینها رو، نکنیم در مقابل در برخورد با این قول، بعد چی بگیم؟ علامه فد و هاذهی دعاوا یدفعها صریح العقل. این ادعای است که صریح حق دفعش مون. یعنی چی شیئیت دارد وجود ندارد؟ یعنی چی ثبوت دارد وجود ندارد؟ و هیه به اصطلاح اشب منها به نظرات علمیه. این حرفا بیشتر شبیه اصطلاحاته، یعنی لفاظیه. فصف عن البحث بها اولا، ما چشم پوشی کنیم از این بحث بهتره. خب این فهمش علامه. اما واقعش اینه که آقا ما الان باید یه توضیحی بدیم درباره این صفات موجود که حال اینا عنوان دادن. چی باید بگیم با ادبیات اصطلاحاتی که داریم خودمون فاز صدرا؟ چی میتونیم بگیم؟ آیا اینا هستن یا نیستند؟ هستن. چگونه هستن؟ ها؟ معقول ثانی فلسفی. دکتر رفقا فهمه، دوستان دقت کنید، این که بگوییم آقا چیزی هست که وجود نیست ولی موجود است، این مسئله که وجود نیست ولی موجود است، این فهمه مسئله بسیار سخت است. الان یکی از دعوایی که ما با آقایون تو بحث اصالت داریم در مورد ماهیت، در مورد همین مسئله
اینا میگن آقا اگر چیزی هست باید وجود داشته باشه، باید وجود باشه، دقیقا باید وجود باشه، اگر وجود نیست پس معلومه که در خارج نیست. ولی واقعا این وجدان، وجدان رو بیارید وسط، وجدان رو بیارید وسط حکم کنید. انصافا میشود بگیم که آقا مثلا میگم من وحدت را در خارج نمییابم، میشود گفت من خارجیت را، فعلیت را، بالقوه بودن را، علیت را در خارج، در خارج نمییابم، علیت را ما نمییابیم. آقا الان کتری رو شما روشن میکنید، این کتری روی گاز، روی شعله داغ میشه، جوش میاد، مصداقش خودش نیست، مصداقش هست، خیلی عجیبه، یه چیزی مصداقش هست ولی خودش نیست. پس این حرف رو در مورد انسانیت هم بزنید دیگه، بگید آقا انسان مصداقش هست خودش نیست. چرا نمیزنید؟ چرا؟ چه فرقی میکنه؟ شما اینم از خارج میای، اونم از خارج میای، ولی این هست اون نیست، به چه دلیل؟ من چه انتظارش خارجیه ولی خودش نیست. ها مشکور کن نیست ولی هست، یعنی همین مهمه، هست ولی مشکور کن نیست. بیاد هنر اینه که توضیح بده چگونه هست، چگونه بودنش را نشون بده، اینش هنره که ادب حیث تقییدیه. حتی این هم که ما میگیم، ما نمیخوایم بگیم ما هنر داریم، ما از اساتید استفاده کردیم، از هنر اساتیدمون استفاده کردیم که اونها هم خودشون میگن آقا ما نمیگیم، صدرا همینو میگه، این هنر، هنر اونهاست. آره حالا دیگه نه، صدرا واقعا خودش گفته توی مسئله خدا وکیلی، توی بحث وجود ماهیت صدرا گفته. آره چون قبل از صدرا کسی به این شکل اساس وجود مطرح نکرد. دقت میکنید؟ هنر اینه که آقا نشون بدید چگونگی واقعیت خارجی آنها را که بیست تقییدی است.
خب
بله، نه وجود ربط باز یه شکل دیگه است،
بعضی وجودشو کنن امکار میکنن، بعضی
آره اونم فهمش سخته. آره اونم فهمش سخته. حالا وجود رابطه هم دقت کنید، وجود رابطه هم دو تحلیل داره، یه تحلیل تو فضای تشکیک خاصی داره، یه تحلیل تو فضای عرفانی داره. باز این خودش تو دو سطح باید دقت کرد که کدوم. حالا اون که ما تو این کتاب دایی نهایی میخونیم، تو حتی خیلی از قسمت اسفار میخونیم، تو فضای تشکیک خاصیه، یعنی وجودیست رابط، وجودیست رابط. اما تو نگاه عرفانی که بره دیگه از وجود بودن تبدیل میشه به چی؟ ظهور بودن.
خب
ظهور بودن، نه حالا یه نکته عرض کنم خدمت شما هست، این نکته. پس ببینید ما در مورد این حال‌ها میتوانیم بگوییم چی؟ تحققشون به نحوه چیه؟ مقالات اصلا هم مقالات ثانی فلسفی نیست و به بیس تقییدی وجود چی هند؟ موجود هند. اما در مورد ممکنات معدوم با چی کار کرد؟ اینو با چی کارش میکنه؟ وجود ذهنی دارن، ذهنی که ذهن خدا، ذهن ما، نفس الامرشون ذهن ماست؟
نه
ها؟ ندارند؟ پس چیه که خدا بهشون علم دارد؟ چه چیزیست که خدا بهش علم داره؟ ها؟ این نقطه ای که آقایان معتزله توش گیر افتادن نقطه بسیار مهمیه ها رفقا. یعنی حالا درست معتزله این حرف زدن، ما حرفشون قبول نداریم، ولی نقطه و سوالی که بهش متوجه شدن، توجه کردن، سوال بسیار مهمیست، ما باید حلش کنیم. چی میگیم اینجا؟ من سوال به یک ادبیات دیگر، به یک ادبیات دیگر پدید میارم. آقا مخلوقات پیش از خلقت آیا وجودی دارند یا خیر؟
در عالم خارج.
اگر ندارند پس خدا به چی علم دارد؟
دارند.
اگر دارند چگونه دارند؟ اینو درستش کنید. مخلوقات پیش از خلقت.
بحث عرفانی میشه.
نه تو فلسفه درستش کنید. حالا عرفانی هم، عرفانم پاسخ داره برای این سوال. خب حالا چجوری؟ این واقعیت اینا پیش از خلقت کجاست؟ چیست؟ روش فکر کنید. حالا باز ما در مورد سوال سوالتون بفهمم. بله.
کانال وجود زمان ما یقابل
موجوده في الخارج، هل هذا ينسجم مع ان الشهيه تصاب؟
بله بله.
كيف؟
ببینید پاسخش اینه که آقا شیعیت، شیعیت یعنی در حقیقت اینجوری برسیم به اینجا که هر جا وجود هست شیعیت صدق میکند. دقت کنید، هر جا وجود هست شیعیت صدق میکند و شیعیت از دایره وجود خارج چی؟ نیست. شما بر هر چیزی اطلاق وجود میکنی میگی موجودون، میتونی بهش بگی شیعیت. خب بله، حالا ببینید وقتی میگه شیئان، وقتی میگه شیئان به هر چیز، آیا این که شیئان هست هل له وجودان؟ روشن شد دیگه. یعنی چون وجود داره شیئان، اگر وجود نمیداره شیئان نبود. نه، ما اثبات خارجیت ماهیت تو بحث اصالت ما داشتیم. الان اینجا که الان بحث نیست. ولی شما میگید شیعیت بر ماهیت هم در خارج اطلاق میشود. اینو میخواید بگید. درسته؟
ولیکن
شیعیت تصابق بود. چرا ماهیت شیعان؟ لعنه هم موجوده. لیست به وجود، ولیکن چون موجوده شیئان.
یعنی هل صحیح ان نقول ان الشیئیه تسابق الموجودیه او ان الشیئیه تسابق الوجود؟ یعنی اذن تصبح الموجودیه عام من الوجود؟
نه نه نه، ما اینجا موجودیت وجود رو نمیخوام چیز کنیم. ببینید چون
موجودیت مگه خودش جز صفات اضافی انسان نمیشه که جزء شیئیه؟
موجودیت نه، موجود اینجا موجود، موجودیت دقت کنید. اگر وجود دارد شیئان، روی فکر کنید، خب همون ماهیت اگر وجود نداشته باشد چی؟ شیئان لیسه میشه.
لیکن هي بحد ذاتها ليست وجودا، فكيف يكون لها وجود الا بواسطه الفطره؟
آره دیگه، آره. و واقع
ببین،
نه نه، این مجاز، مجاز فلسفی است. دقت کنید، من اینو قبلا هم تو حیثیت تقریدی توضیح میدادیم، حتی اصطلاح مجاز خیلی ما به کار نبردیم. این دوستان اگه میخواد کسی بره بره مزاحمه، این مجاز، مجاز فلسفی است. دقت کنید، مجاز عرفی نیست. مجاز عرفی، مجاز عرفی یعنی یک چیزی که من همجوری یه چیزی رو به یه چیزی نسبت بدم که این نسبت، نسبت واقعی نیست، جرل میزاد. ولی مجاز فلسفی چی؟ مجاز فلسفی نفس الامر پیدا میکنه. بله میگن دیگه، بله بله، خود صدر داره، حاجی سبزواری توی یک حاشیه داره، بحث مجاز عقلی رو اشاره میکنه. مجاز عقلی غیر از مجاز عرفی است. مجاز عرفی شما جرل میزاب میتونه بگی، نمیدونم تمام مجازهایی که تو بحث استعاره و اینا مطرح شده، توی بحث مجازاتی که توی معانی بیان مطرح شده اونها. ولی نکته اینه که اینجا وقتی میگید مجاز، فضا فضای واقعی کنید، فضای فیلسوفانه است. مجاز در فضای فیلسوفانه با مجاز در فضای عرف فرق داره. مجاز در فضای فیلسوفانه نفس الامر، نفس الامر می طلبد و چون نفس الامر دارد اطلاق، از اطلاق وجود و واقعیت داری برش می شود. اگر نفس الامر نمی داشت هیچ، هیچی نیست، وجود نمی شود، مجازن رو نمی شود. الله تعمل کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.